ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی در شامگاه گرم و تابستونی سه‌شنبه 3 مرداد 1391 برابر با 24 ژوئیه 2012 میلادی. با این امید آرزو که نونتون گرم و آبتون سرد باشه پای به این مجله شامگاهی میگذاریم. با تازه ترین خبرها، گزارشها، گفتگوها و تحلیلها که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما تدارک دیدند. اما پیش از همه اینها سراغی از دنیای خبرها بگیریم با حمید فاطمی که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با ماست با تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان. سلام و درود بر شما آقای فاطمی، خیلی خوش اومدید.
با سلام بر شما آقای حسنیا و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرها رو با خبری درباره سوریه آغاز می‌کنیم. نبرد میان نیروهای بشار اسد و مخالفان در شهر حلب ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در شهر حلب نیروهای دولتی میکوشند بخشایی از مرکز شهر را که به کنترل شورشیان درآمده است بازپس گیرند. در دمشق نیروهای دولتی دیشب به محله برزه حمله کردند و صدای انفجار و شلیک گلوله شنیده می شود. در دیگر نقاط شهر مردم به دفن جنازه های کشته شدگان درگیری های یک هفته گذشته پرداختند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، نبردهای یک هفته اخیر 1261 کشته بر جای گذاشته است. در سرکوب تظاهرات یک زندان در حومه حلب نیز به گفته مخالفان 15 زندانی کشته شدند. یک مقام نظامی ایران هشدار داد که متحدان سوریه اجازه تغییر نظام در این کشور را نخواهند داد. به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود جزایری، معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، گفت دشمن قادر به جابجایی نظام در سوریه نیست و دوستان اجازه چنین کاری را نمی‌دهند. وی گفت هنوز هیچ یک از دوستان سوریه و جبهه بزرگ مقاومت وارد عرصه نشدند و چنانچه این اتفاق روی دهد ضربات قاطعی به جبهه دشمن و به خصوص عربهای به گفته وی منفور وارد خواهد شد. دولت ایران گزارش‌هایی را مبنی بر اعزام نیروهای ویژه‌ای از ایران به سوریه برای کمک به نظام بشار اسد تا به حال تکذیب کرده است. ادامه محاکمه دو ایرانی بازداشتی در کنیا به تعویق افتاد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاهی در نایروبی پایتخت کنیا روز سه‌شنبه ادامه محاکمه احمد ابوالفتی محمد و منصور موسوی را به روز سوم اوت 13 مرداد موکول کرد. این دو نفر به دلیل در اختیار داشتن 15 کیلو ماده منفجره بسیار قوی RDX در اوایل تیر ماه در کنیا بازداشت و زندانی شدند. اولین جلسه دادگاه این دو متهم ایرانی روز دوشنبه دوم مرداد برگزار شد. آنان کلیه اتهاماتی را که به آنان وارد شده است رد کردند. آقای حسنیا،
سپاسگزارم از حمید فاطمی. این خبرهای تازه و مهم امروز و امشب ایران و جهان بود. اما بشنویم در این مجله شامگاهی رادیو فردا، جمشید زند دبیر بخش این بخش خبری رادیو فردا چه برای ما و شما تدارک دیده. نشست باقری اشمیت برگزار شد. استانبول پایتخت هسته‌ای جهان. مراد ویسی در گزارشی جزئیات بیشتری از این نشست ایرانی‌ها و طرف‌های غربی‌شان را برای ما بازگو می‌کند. جنجال مرغی در ایران. افزایش بی سابقه قیمت گوشت مرغ همچنان خبرساز و جنجال برانگیز است.
ما همه چی به حمد الله داریم. ما امکانات داریم، ثروت داخلی داریم، مردم خوب داریم، منابع مالی داریم، منابع انسانی داریم.
مهتاب وحیدی را در گزارشی به ابعاد تازه‌ای از جنجال مرغ در ایران به ما بازگو می‌کند. از فاجعه‌ای اکولوژیک تا مشکلی امنیتی، اعتراف یک مسئول سازمان محیط زیست به فاجعه‌ای که در دریاچه ارومیه در حال روی دادن است. محمد زرقامی در گفتگو با یک کارشناس از سرنوشت دریاچه ارومیه برای ما خواهد گفت.
دریاچه ارومیه 5 سال دیگه زنده نخواهد بود اصلاً.
اپراخانی ایرانی در قلب اروپا. با شهرام میریان همراه می شویم و گفتگوی می شنویم با بهرام تاج‌آبادی و او از اپرا در اروپا و ایران می گوید.
نمیشه قدسه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره.
و اگر با من همراه بمانید تا پایان این مجله شامگاهی و یار وفادار رادیو فردا باشید، از صدای شما صدای فردا خواهیم شنید، کاری از جان خاکساد و البته صدای شما. روز سه‌شنبه استانبول میزبان علی باقری و خانم اشمیت، دو مذاکره کننده هسته ای ایران و اتحادیه اروپا بود که به نیابت از سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکره می‌کردند. همکارم مراد ویسی از این مذاکرات گزارش می‌دهد.
گفتگوهای علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در استانبول آغاز شد. این دیدار بر اساس توافق طرفین در آخرین دور مذاکرات ایران و گروه 5+1 در مسکو و نیز نشست سه هفته قبل کارشناسان دو طرف در استانبول برگزار می شود. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در همین ارتباط روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که نشست باقری و اشمیت به نزدیکتر شدن دیدگاه های طرفین کمک کند.
پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران برای گفتگوها کاملا روشن بیان شده و به اطلاع نمایندگان کشورهای مذاکره کننده 5+1 رسیده. البته پیشنهاداتی هم طرف مقابل داشتن. ما هم آمادگیمون رو اعلام کردیم که اقداماتی رو دنبال بکنیم تا همکاری‌های ما و آژانس به بهترین شکل خودش ادامه پیدا بکنه، نگرانی‌هایی هم که طرف مقابل ما مطرح میکنه برطرف بشه. امیدواریم در این نشست دیدگاه های طرفین نزدیک بشه به هم.
آنگونه که گفته شده دیدار علی باقری و هلگا اشمیت در استانبول بدون حضور خبرنگاران برگزار شده است. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل هسته‌ای در بریتانیا با اشاره به این موضوع معتقد است در کنار مذاکرات استانبول باید به اظهارات جدید فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز توجه کرد.
در کنار اظهارات مثبت آقای رامین مهمانپرست بایستی حرفای آقای فریدون عباسی رو هم که در سه روز گذشته مطرح کرد بشنویم. حرفایشون خیلی شبیه سناریوی تکراری ایران هست که قبل از آغاز مذاکرات معمولا اظهار میکنن که یک اقدام تازه در زمینه فنی و یک پیشرفت تازه در زمینه اتمی به دست آمده و این بار آقای عباسی اعلام کرد که صفحه سوخت تازه‌ای به راکتور آزمایشگاهی تهران تحویل داده شده، که این نشون میده ایران از مواضع خودش عدول نکرده و این حرفها در گفته‌های روز سه‌شنبه آقای مهمانپرست هم به نوعی دیده میشد. بیشتر انتظارات ایران از جامعه جهانی است، در حالی که اگر قرار باشه واقعا وضعیت گفتگوها تغییر بکنه ایران نیاز داره که تغییر موضع بده و جنبندی خودش رو از نتایج گفتگوها عوض بکنه.
در آخرین دور مذاکرات سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ایران در کنار مسائل هسته‌ای مسائل منطقه‌ای در خاورمیانه را نیز مطرح کرده بود. به همین دلیل رضا تقی‌زاده معتقد است مذاکرات جدید در استانبول از تحولات سوریه و نیز انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در امریکا تأثیر خواهد پذیرفت.
به نظر من مذاکرات امروز استانبول که با سکوت خبری هم روبرو شده، من جمله دفتر نخست وزیر ترکیه که مسئول صدور کارت برای گزارشگرهای جهانی هست، از صدور هر نوع کارتی برای حضور در محل مذاکرات خودداری کردن، تحت تأثیر شرایط جانبی است به نظر من در وضعیت فعلی که سوریه در مرحله انتقالی قرار داده و انتخابات آمریکا در پیش است، دادن امتیاز متقابل از طرف جامعه جهانی به ایران و در ایران به علت وضعیت انتقالی منطقه دادن امتیاز خاصی به جامعه جهانی تقریبا دشوارتر از شرایط دیگری است که شاید تحت اون شرایط ما وضعیت منطقه رو در حالت ثبات بیشتری ببینیم.
و نهایت اینکه ایران اعلام کرده در صورت مثبت بودن مذاکرات روز سه‌شنبه در استانبول، سعید جلیلی برای ادامه مذاکرات ایران و گروه 5+1 با کاترین اشتون تماس خواهد گرفت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
چند روزی است که در ایران قیمت مرغ به کیلوی 8000 تومان رسیده و این افزایش قیمت به اعتراض‌های نیز منجر شده است. البته دولت در اقدام توزیع مرغ با قیمت دولتی 4700 تا 5200 تومان در بازارهای میوه و تربار و برخی شعب منتخب کرده که به گفته برخی از مردم میزان مرغ عرضه شده دولتی بسیار کمه و مشکل رو حل نمی‌کنه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
مرغ در ایران همچنان خبرساز است و جنجال برانگیز، از قیمت و نحوه توزیعش گرفته تا اعتراض‌های مردمی و صحبت‌های برخی از مقامات. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز سه‌شنبه با انتقاد از افزایش قیمت مرغ گفته که گرانی و تورم موجود زنگ خطری برای برخی از دولت مردان است. روح الله بیگی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته با توزیع مرغ دولتی در برخی مناطق یا نشان ندادن تصاویر مرغ مشکل گرانی حل نمی شود. او همچنین با هشدار به دولت مردان گفته که تا مردم آنها را از قدرت پایین نکشیدند باید مدبرانه عمل کنند و هرچه زودتر برای حل مشکل گرانی اقدامی انجام دهند. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم اما نظر متفاوتی دارد و میگوید نخوردن مرغ خیلی مسئله مهمی نیست.
من بدون اینکه تحریم به کسی کنم خودم تصمیم گرفتم نخورم. این چه میشه؟ آسمان بزنیم یا زمین به آسمان میره؟ اکثریت غریبه به اتفاق اطباء میگن مواد گوشتی غذای مناسبی برای انسان نیست.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم چندی پیش مشکلات را ناشی از سیاه نمایی به گفته او دشمنان دانسته و گفته بود
در مقابله با جمهوری اسلامی همه ی تلاش خودشون رو دارن به کار میبرن. هدف هم اینه که نظام مقدس جمهوری اسلامی را از پشتیبانی مردم محروم کنند. ما همه چی به حمد الله داریم، ما امکانات داریم، ثروت داخلی داریم، مردم خوب داریم، منابع مالی داریم، منابع انسانی داریم.
برخی از گزارش‌های روز دوشنبه از ایران حاکی از اعتراض مردم نیشابور به گران شدن مواد غذایی و کمبود مرغ بود. بنابر گزارش وبسایت سهام نیوز، شماری از مردم نیشابور در یکی از میادین این شهر تجمع کرده و در اعتراض به گرانی‌ها شعارهایی سر دادند. برخی گزارش‌ها هم حاکی از حضور نیروهای امنیتی و پلیس در محل تجمع بوده. سهام نیوز نوشته تجمع مردم نیشابور واکنش دادستان این شهر را به دنبال داشته. او این اعتراض را مصیبت خوانده و گفته ما برای آب و نان انقلاب نکردیم و حالا مردم برای دو عدد مرغ در خیابان‌ها به راه افتادند. در استان قم اما وضعیت متفاوت است. خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه به نقل از امیر محمدی چهر معاون بازرگانی سازمان صنعت و معدن استان قم نوشته هیچ نگرانی برای تأمین مرغ مورد نیاز مردم این استان وجود ندارد. واحد مرکزی خبر هم از کاهش 25% قیمت مرغ در استان قم خبر داده و به نقل از آقای محمدی چهر نوشته قیمت مرغ در این استان متعادل است و مشکلی وجود ندارد. اما برخی از مردم قم میگویند قیمت مرغ در این استان ظاهرا پایین آمده اما نایاب شده است.
حیاتش من دیروزی پیدا نکردم. 5 تومن بود، داره اکثر 5 تومن این قیمت ها بود. اونجا توریست هم داده بود 5 تومن و اینا، ولی نبود. کلی رفت اومدیم پیدا نکردیم. بعد صبح از طورو برید برید نوبت بگیرید اونو اگه پیدا بشن. دیروز تلویزیون هم نشوند دو قاچاق کردن به طرف تهران.
به گفته برخی از ساکنان قم، فروشندگان مرغ را به تهران می‌فرستند تا با قیمت بالاتری بفروشند. حسن تأمینی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی هم روز سه‌شنبه از قاچاق مرغ زنده در شهر رشت خبر داد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گرانی‌های اخیر را نتیجه اتخاذ تدابیر به گفته او نادرست و اجرای نادرست طرح هدفمندی یارانه‌ها توصیف کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا هم روز سه‌شنبه به نقل از ساسان سروری رئیس اتحادیه مرغداران استان خراسان رضوی نوشته که تصمیم گیرنده اصلی در بحث مرغ دولت است. در حالی که نعمت الله ترکی معاون وزیر کشور گفته که گرانی مرغ دست دولت نیست و گفته اصلاً مرغ گران نشده و این فروشندگان هستند که گران فروشی می کنند. به گزارش ایسنا، رئیس اداره صنعت و معدن نیشابور، کم شدن جوجه ریزی در سال جاری را عامل کمبود و گرانی مرغ اعلام کرده است. برخی از مسئولان هم بالا رفتن میزان تقاضا را عامل افزایش قیمت مرغ می دانند و می گویند مردم بیش از میزان مصرفشان مرغ می خرند. و در این میان برخی از تولید کنندگان و فروشندگان در گفتگو با رادیو فردا بالا رفتن قیمت دلار و در پی آن افزایش قیمت خوراک طیور را عامل اصلی بالا رفتن قیمت مرغ دانستند.
خب روایت مهتاب وحیدی راد رو از گرونی گوشت مرغ شنیدیم، حالا نوبت شماست روایت خودتون رو از گرونی ها به خصوص افزایش قیمت مرغ تو ایران برای دیگر شنوندگان جان رادیو فردا بفرمایید. سری به پیامگیر رادیو فردا بزنیم و پیام های شما که عمدتاً موضوعش گرونی و افزایش قیمت هاست.
آقا من به مردم غیور نیشابور که شهامت اعتراض داشتن تبریک میگم. اعتراض به گرونی ها، به این مصیبت هایی که به مردم ایران وارد شده، واقعا تبریک میگم.
از روحانیون و مراجع تقلید خواهش میکنم اجازه بفرمایید که مردم از گوشت خوک استفاده کنند که هم ارزون هست هم سالم، تا جلو این قحطی و گرانی و نسل کشی که داره تو ایران صورت میگیره گرفته بشه و این جرأت رو به خودتون بدید که این گوشت اصلا هیچ گونه ضرری نداره و به نظر بنده راه حل مناسبی هست در حال حاضر. اجازه بدید حداقل مردم به دلخواه خودشون مصرف اجازه مصرف داشته باشن.
من میخواستم جواب آقایی که در نیشابور گفتن ما برای آب و نان انقلاب نکردیم. بله شما راست میگید، ما انقلاب کردیم جوانای ما محتاط بشن، ما انقلاب کردیم زندان هامون پر از زندانی شود و ما انقلاب کردیم گردن مفخوران کلفتر شود. بله آقا.
آقای خامنه ای سوال کن آقا، این میلیارد 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 دلار پول نفت ایران کجا رفته که الان مرغ کیلو 5 تومن در زمان طاغوت ما میخوردیم حالا بخوریم کیلو 8000 تومن؟ آخه چه بلایی بر سر ما آوردی؟ نه مرغ، نه گوشت، نه برنج، نه نون، نه آب، نه برق، هیچی نیست. میبرم که نیست که میگی نخورید نخورید.
آقا چرا فقط به قیمت مرغ چسبیدید؟ تمام اجناس گرون شده، از گوش، ماهی، مرغ، لوازم برقی، همه چیز و همه چیز. فقط اینقدر نگین مرغ گرون شده، مرغ گرون شده. بابا ما دیگه داغون شدیم از گرونی، پدرمون در اومد، نمیدونیم هم چی کار بکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به جز این شماره تلفنی که شنیدید و احتمالاً دیگه باش آشنا هستید، راه‌های دیگه هم برای ارتباط گرفتن با رادیو فردا هست، از جمله این که سری به صفحه فیسبوک رادیو فردا بزنید، عضو صفحه ما بشید با یه لایکی که میزنید و علاوه بر این که خبرهای تازه و گزارش‌های تازه ما رو میتونید اونجا بخونید، میتونید پای مطالب کامنت بذارید و من هم هر از گاهی یا دیگر دوستانی که در خدمتتون هستن میتونن اینجا هر از گاهی کامنتاتون رو بخونن. از جمله یکی از کاربران فیسبوک رادیو فردا به طنز نوشته که کم کم داره مرغ هم مثل سیمرغ افسانه میشه، ما که یه تیکه بال مرغ رو با نخ بستیم مثل چای لیپتون میزنیم توی برنج چلو مرغ میخوریم. معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت از محیط زیست جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه شرایط این دریاچه را فاجعه اکولوژیکی ارزیابی کرده و گفته اگر به این وضعیت رسیدگی نشه این مسئله به یک موضوع امنیتی تبدیل خواهد شد. همکارم محمد زرقامی در این باره نظر میترا البرزیمنش کارشناس محیط زیست در تهران رو جویا شده، با هم میشنویم.
موضوعی نیست که الان معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست متوجه شده باشه و بخواد بهش اشاره بکنه. از سال 74-75 دریاچه ارومیه روند کاهش سطح آب رو پیدا کرد به دلیل سطح‌های بسیار زیادی که در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه احداث شد. از سوی دیگه کشاورزی در استان‌های تامین کننده آب دریاچه ارومیه هستن 4 برابر رشد کرد بدون مطالعه و با تامین زمین آبی که میباید وارد دریاچه بشه.
خانم البرزی منش، 17 سال پیش تقریبا این مسئله بحرانی شدن وضعیت دریاچه ارومیه تا حدودی روشن شده بوده، اما از 17 سال پیش تا امروز چرا در این لحظه الان آقای اصغر محمدی فاضل که معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت از محیط زیست هستن میگن که این فاجعه اکولوژیک داره به سمتی پیش میره که میتونه به یک موضوع امنیتی تبدیل بشه به گفته ایشون؟
شما همین الان اگه کل آب مورد نیاز دریاچه رو وارد دریاچه بکنیم، به دلیل اینکه ضخامت نمک کف دریاچه که آبش بخار شده بسیار زیاده، اول این آبها تازه این نمک ها رو اشباع خواهند کرد. و من خیلی متاسفم که این هشدارهای کارشناسی قبلا مورد توجه قرار نگرفته و کار به جایی رسیده که الان ما به آسونی هم اصلا نمیتونیم این فاجعه رو درمان بکنیم، به خصوص برای حل هایی که مسئولین دارن مطرح میکنن.
یعنی منظورتون از راه حل هایی که مسئولین مطرح میکنن و به نظر شما نمیشه درمان کرد چیه دقیقا؟
ببینین الان مهمترین راه حل هایی که پیشنهاد شده تغییر الگوی آبیاری زارع این هست، از الگوهای سنتی به الگوهای تحت فشار که میتونه راندمان آبیاری رو افزایش بده، حتی کم آبیاری، بستن شاهای غیر مجاز، برداشت از آبهای زیرزمینی که ما توی استانهای مجاور دریاچه ارومیه 30,000 چاه غیر مجاز داریم. اینها همه کارسازه اگر روش تمرکز بشه. ولی اساس مسئول راه حل های دیگه مثل انتقال آب بین حوزه‌ای، مثلا پیشنهاد شده که از رودخانه عرس یا زاب آب منتقل بشه به دریاچه ارومیه، همینطور بارورسازی ابرها. این دو راه حل به هیچ وجه از جانب کارشناسا تایید نمیشه.
دلیلش چیه؟ چرا فکر میکنید که امکانش نیست؟
امکانش هست، ولی همین بحرانی رو که علما برای دریاچه ارومیه ایجاد کرد، بعد برای حوزه آبخیز عرس ایجاد میکنیم، برای حوزه آبخیز زاب ایجاد میکنیم، هزینه بسیار بالایی خواهد بود. یعنی خود وزارت نیرو اعلام کرده 1400 میلیارد تومان برای انتقال آب عرس باید هزینه بشه، 5 سال هم طول خواهد کشید این برنامه، در حالی که فقط 650 میلیون تومان اختصاص دادن به تغییر الگوی آبیاری زارع این، در حالی که تغییر الگوی آبیاری خیلی میتونه سریعتر جواب بده. و همینطور یک رودخانه مرزی هست که ما با کشورهای دیگه در اون سهیم هستیم در این آب، و تمام اینا مشکلاتیه که ما برای جاهای دیگه ایجاد میکنیم به بهانه این که میخواییم دریاچه ارومیه رو درمان بکنیم، در حالی که دریاچه ارومیه 5 سال دیگه زنده نخواهد بود اصلا. بارورسازی ابرها هم که اصلا موضوعیه که من فکر میکنم دیگه به صورت کارشناسی نباید روش صحبت کرد. در رابطه با دریاچه ارومیه هم بعد مسئولین کاملا این راه حل ها رو کنار بذارن، این پیشنهاد تمام کارشناسان برجسته هست، و اقدام بکنند به راه حل هایی که به صورت ضربتی بیان و چاهای غیر مجاز رو ببندن، میزان آبیاری رو برای زمین های زراعی راندمانش رو بالا ببرن تا بتونن حقابه ای رو که برای دریاچه ارومیه نیاز هست واردش بکنن، تا شاید در 15 سال آینده دریاچه ارومیه بتونه زنده بشه و به وضعیت اولیه برگرده.
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت از محیط زیست انگشتش رو میذاره روی فجایع انسانی، مسائل بهداشتی و حتی مسئله جمعیتی که میتونه در پی خشک شدن دریاچه ارومیه گریبانگیر منطقه بشه.
ببینید همین الان چاهای آب کشاورزان در اطراف دریاچه ارومیه شور شده. وقتی تبادل بین آب شیرین و شور بین دریاچه تعادلش به هم بخوره، یعنی پیشروی آب شور نسبت به آب شیرین زیاد میشه، طوفان‌های نمک و سطح خشک شده دریاچه به وجود میان و نمک رو به تمام اراضی زراعی باغات اطراف پخش میکنن، و همین زراعتی رو که طی 15-16 سال گذشته تونستن 4 برابر بکنن کاملا نابود خواهند کرد. وقتی که دریاچه ارومیه با بحران مواجه بشه، فقط این نیست که خود آب کم میشه یا مثلا آرتمیزیایی که تو دریاچه زندگی میکنه تحت تاثیر قرار میگیره از بین میره، یا فرض کنید گوزن زردی که توی جزایر دریاچه زندگی میکرد نابود میشه، بلکه تمام جوامع انسانی اطرافش هم به شدت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
میترا البرزی منش، کارشناس محیط زیست در تهران بود در گفتگو با همکارم محمد زرقامی درباره فاجعه اکولوژیک رویداد در دریاچه ارومیه سخن میگفت.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست، در حالی که ساعت در تهران از 19:24.45 هستش که گذشته. لئوناردو بهرام تاج‌آبادی در رشته زیست شناسی در دانشگاه تهران تحصیل کرده، ولی با این حال عشق به اپرا او را به دنیای بیکران این هنر کشونده و در حال حاضر خواننده اپرای شهر استراسبورگ در فرانسه است. همکارم شهرام میریان با آقای تاج‌آبادی درباره فعالیت‌ها و موفقیت‌های این هنرمند جوان ایرانی گفتگوی انجام داده که چکیده از اون رو با هم میشنویم.
Ai giochi a Dio per sempre di non sono più cose per te. Ai giochi a Dio chissà perché nemmeno tu ancora.
Oye il بهرام تاج‌آبادی، الان چند سال هستش که به طور جد وارد دنیای اپرا شدین؟
به طور حرفه‌ای 5 سال هستش که شروع کردم این کار رو و با یه آژانس اینترنشنال اسپانیولی قرارداد دارم، با یه آژانس فرانسوی.
حالا اگه ممکن است تازه ترین کارهای اپراییتون برای ما بگین.
لتراویاتا رو بعد اجرا کنم توی اپرای فلورانس سپتامبری که میاد، ولی بجز اون من با دو خواننده عزیز هموطنم آقای همای مستان 2 قطعه اپرایی اجرا کنیم به نام اوسولمیو و کاروزو، که در این کاروزو یک سوپرانوی ایتالیایی به نام خانم اولگا ایوانووا همراهیمون میکنه و همینطور قطعه تایم فور آس با خواننده محبوب آقای ستار عزیز این قطعه رو اجرا کردیم.
آقای تاج‌آبادی، اصولا میانه شما با موسیقی ایرانی چگونه است؟
من خیلی موسیقی ایرانی رو دوست دارم. ایران متولد شدم و از بچگی با این نوع موسیقی ایرانی بزرگ شدم. صدای اساتید ایرانی رو دوست دارم. اطلاعی دارم راجع به این نوع موسیقی، ولی خب کار من چیز دیگه است، ولی عاشقانه کارا رو دنبال میکنم و میشنوم.
نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره.
حال چه باید کرد آقای تاج‌آبادی که این آواز اپرا در ایران رواج پیدا کنه؟
اپرا توش ارکستر کار میکنه، تعداد زیادی هستن که تو نوازنده هستن، خواننده هستن، طراح صحنه هست، همه اینا کمک میکنه که اپرا تولید کار کنه برای جوونا. و این که به نظر من بهترین راه اینه که یک اکادمی بین المللی توی ایران تأسیس بشه، از پروفسورای معروف خارجی دعوت کنیم که تدریس این آواز کلاسیک، تکنیک های آوازی اینا رو تعلیم بدن، برای اینکه ظرفیت جوانای ایرانی برای اجرای اپرا خیلی زیاده.
آقای تاج‌آبادی، شما از اپرا در ایران گفتین، آیا تا به حال شما اپرای ایرانی هم اگرچه البته اندک هست اجرا کردین؟
من این افتخار رو داشتم که نقش گرگ اپرای مانامانی آقای دهلوی رو اجرا کنم که آقای رهبری با ارکستر فیلارمونیک اسلوواکی ضبط کرده بودن کار ارکسترالشو. خیلی تجربه خوبی بود. ما به علت زبان فارسی مثل ایتالیایی یک زبان موزیکاله به نظر من، و داستانها و مزامین هم عرفانی هم اخلاقی به وفور پیدا میشه و این میتونه یک منبع عالی باشه، مخلوطی از تکنیک غربی و تکنیک ایرانی، رنگ ایرانی بگیره.
آیه تاج‌آبادی، تا اونجا که من در جریان هستم، شما در همین راستای خوانندگی اپرا تا به حال هم دیپلم هم دریافت کردید؟
من بجز کنسرواتوارم 2 دیپلم از اپرای فلورانس دریافت کردم، 1 دیپلم از آکادمی بین المللی نیس، 1 دیپلم از آکادمی موزیکا دی فیرنسه، 1 دیپلم از مسابقه بین المللی اسپانیا فرانسیسکو ویناس، و در آخرم بهترین خواننده باریتون از فستیوال اوفیدا اپرا در ایتالیا دریافت کردم.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا به نیمه دوم خودش رسیده. در تهران هم ساعت از 19:30 بعد از ظهر گذشته. بدون هیچ مقدمه ای سراغ بهروز کارونی بریم با خبرهایی از ایران و جهان که قراره بهروز سرخط اونها رو برای ما بخونه. سلام و درود بر تو، خیلی خوش اومدی.
سلام علیکم، ممنون و سلام به شنوندگان گرامی. سرخط خبرها: ادامه محاکمه دو ایرانی بازداشت شده در کنیا به تعویق افتاد. دبیرکل اتحادیه عرب گفت عمر حکومت بشار اسد رو به پایان است. نبرد میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان در شهر حلب ادامه دارد. یک مقام نظامی ایران میگوید دوستان سوریه اجازه تغییر نظام در این کشور را نخواهند داد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اجاره زمین‌های کشاورزی ایران توسط قطر را نادرست خواند. رئیس مرکز آمار ایران از کاهش شدید نرخ رشد جمعیت کشور خبر داد. گفتگوهای هسته‌ای ایران و معاون کاترین اشتون رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا در استانبول آغاز شد. وضعیت گرانی‌های جاری در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود. شمار زیادی از ساکنان شهر نیشابور روز دوشنبه در اعتراض به گرانی و تورم تظاهرات کردند. مؤسسه اعتبار سنجی مودیز احتمال کاهش رتبه اعتباری آلمان را منفی نمی‌داند. ورزشکاران ایرانی برای مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی آماده‌اند. رئیس جمهوری آمریکا به بشار اسد در مورد احتمال استفاده از سلاح شیمیایی هشدار داد. ایران فراخوانده شدن سفیر یمن در این کشور را تکذیب کرد. یک هیئت اقتصادی سوریه امروز به ایران سفر کردند. نخستین زن فضانورد آمریکایی درگذشت. پاکستان از حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی خبر داد. آمریکا حملات روز دوشنبه در عراق را به شدت محکوم کرد.
سپاسگزارم از بهروز کارونی. سرخط تازه‌ترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان بود. در بخش‌های دیگه خبری باز هم با بهروز کارونی همراه هستید و تازه‌ترین خبرهایی رو که بهروز در تدارک یکی از رسانه‌های معتبر جهانی برای شما گردآوری بکنه بشنوید و مطلع باشید. صدای شما صدای فردا، پل ارتباطی شماست با رادیو فردا. میتونید پاسخ پرسش‌هاتون رو درباره رادیو فردا از برنامه‌سازها و برنامه‌های ما تو این برنامه بشنوید. برنامه صدای شما صدای فردا کاریست از همکارم جان خاکزاد و الان میتونید شنونده این برنامه باشید، در حالی که من آرش حسن نیا از شما سپاسگزارم که با من همراهی کردید و شما رو به خدا میسپارم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنونده گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو است و تلاش میکنیم که فرصت بیشتری رو به پخش صدای شما شنوندگان گرامی اختصاص بدیم که مطلبی رو خارج از چارچوب سوالهای روزانه رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتید. در برنامه امروز میهمانی نیز به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا خواهد آمد و درباره برنامه‌های ویژه المپیک اطلاعاتی را در اختیار ما و شما قرار خواهد داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
جان اگر موافق باشید با صدای شنوندگان برنامه رو شروع کنیم و به صدای شنونده‌ای که پیامی رو خطاب به ایرانیان داخل و خارج از کشور روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کرده گوش می‌کنیم.
به مردم ایران در خارج و در ایران دوست دارم بگم از ماست که بر ماست. خیلی متشکرم.
باز هم یادآوری میکنیم که دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست. خب آزاد، اینجا باز باید از پژمان تشکر کنیم، شنونده وفاداری که در اکثر برنامه‌های رادیو فردا که شنوندگان در اون شرکت دارن فعالانه حضور داره. پژمان در تماس با پیامگیر رادیو فردا اطلاعاتی رو درباره کیفیت پخش صدای رادیو فردا در اختیار ما گذاشته که از او سپاسگزاریم. ولی مثل این که دو شنونده دیگر رو هم تو انتخاب کردی آزاده، گذاشتی کنار تا صدای اونها را هم بشنویم، درسته؟
بله جان، شنونده از یاسوج و همینطور شنونده از تهران رو من کنار گذاشتم که میتونیم به صدای این شنوندگان گوش کنیم.
من از شهر یاسوج در مورد کیفیت صدای رادیو فردا با شما تماس میگیرم. رادیو فردا در طول روز به اینجا به طور کامل قطع است و در شب هم با رادیو ملی ایران روی یک موج قرار میگیرند و کیفیت بسیار ضعیفی دارند.
سلام، علی هستم از تهران. صداتون از ماشین گوش میکنم. صداتون الان دوست بده روی تلفن 7220
آزاده. مشکل اساسی فکر میکنم که دوستان ما هنوز طول موجهای کوتاه رادیو فردا رو بهشون عادت نکردن و نمیتونن که به راحتی این طول موجها رو پیدا کنن. در اینجا یادآوری میکنیم که دوستان، امواج کوتاه ما در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا رو پخش میکنن. برای اینکه شما به این طول موجها و فرکانس‌ها دسترسی داشته باشید، کافی است برای ما ایمیلی بفرستید به آدرس info@radiofarda.com و در سابجکت یا موضوع بنویسید فرکانس.
البته جان، به صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا میتونن سر بزنن و اونجا تمام فرکانس ها رو با جزئیات کامل ببینن.
آزاده، نوبت میرسه به دختر جوانی که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفته و مطلبی رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشته.
میخواستم بگم من از این حکومت خستم، واقعا خستم. من یه دختر جوان 22 ساله‌ام، وقتی میخوام برم خیابون واهمه دارم، میترسم. میترسم از پلیسا بخوان بگیرنم، از اینکه یه آرایش دارم، یه مانتوی سرد میپوشم، یا هر رنگی که دوست دارم. خستم از این حکومت.
شنونده ای از اصلویه که این شهر را پایتخت اقتصادی ایران نامیده هم با ما تماس گرفته که اینجا به پیام این شنونده گوش میکنیم.
از اصلویه مزاهم میشم، میخواستم بهتون بگم که آقا پایتخت اقتصادی مملکتمون بیمارستان نداره.
آزاده، این شنونده پیام درستی رو در پیامگیر ما ضبط کرده بود، ما بررسی کردیم، درست گفتن. ایشون در اصلویه بیمارستانی وجود نداره. وعده‌هایی داده شده بود که آخرین اونها این هست که در شهریور ماه این بیمارستان راه اندازی خواهد شد و پیشتر گفته بودن در بهمن ماه سال پیش. امیدواریم که در شهریور ماه این وعده عملی بشه.
صدای شما صدای فرداست.
خب آزاده، میبینیم که نیوشا بقراطی داره میاد داخل استودیو که باهاش کار داریم. درباره چه مسئله‌ای؟
درباره برنامه‌هایی که برای المپیک در رادیو فردا تدارک دیدیم.
نیوشا بقراطی، سردبیر رادیو فردا، در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. میدونید که رادیو فردا برای بازی‌های المپیک که در لندن برگزار میشه برنامه‌های ویژه‌ای رو برای شما شنوندگان گرامی تدارک دیده که بهتره که از نیوشا بشنوید.
ممنونم جان عزیز، سلام میکنم به تو و همه شنونده‌های خوب برنامه صدای شما صدای فردا و خوشحالم که یک بار دیگه در این برنامه هستم. جان، همونطوری که خودت هم توضیح دادی، با آغاز بازی‌های المپیک میشه گفت بزرگترین اتفاق ورزشی کل جهان هستش، هر 4 سال یک بار، رادیو فردا هم البته برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته. این برنامه‌ها از پوشش روزانه اتفاقاتی که در المپیک در حوزه ورزش میفته آغاز میشه، طبیعتاً مجموعه بازی‌ها، نتایج و البته با تمرکز هرچه بیشتر بر حضور ایران و بازی‌هایی که ایران انجام می‌کنه، نتایجی که تیم‌های ایران به بار میارن، تا ادامه پیدا میکنه به برنامه‌های دیگه، از جمله حواشی المپیک. ما خبرنگار خواهیم داشت در لندن که از بازی‌ها به طور مستقیم بتونیم گزارش بدیم برای شنوندگانمون و البته گزارش‌های دیگه، حالا اگر وقت داشته باشی میتونم اشاره بکنم.
تو اونجایی که من اطلاع دارم نیوشا، برنامه‌های ثابتی هم خواهیم داشت که در ساعات مشخصی پخش میشه.
همینطوره دقیقا. ما پخش اولین رشته برنامه‌مون رو شروع کردیم که در اون آقای مهدی رستم‌پور مفسر سرشناس ورزشی که مدت هاست همکار رادیو فردا هست به معرفی تیم‌های اعزامی ایران و کاروان ورزشی ایران در لندن می‌پردازه. پخش این برنامه ها از روز گذشته آغاز شده و ادامه خواهد داشت تا آغاز بازی‌های المپیک. بعد از اون دو سه تا برنامه ثابت دیگه داریم، همونطور که گفتم به طور ثابت حواشی المپیک رو یک برنامه خواهیم داشت که اون هم خبرنگار ما از لندن گزارش میده و گذشته از اون آقای حبیب روشنزاده مفسر بسیار پرسابقه و سرشناس ورزشی که سالهاست با رادیو فردا همکاری میکنن،
همکار قدیمی ما،
همینطوره دقیقاً، به طور روزانه مروری خواهند کرد بر تاریخچه حضور ایران در بازی‌های المپیک که اون هم به طور روزانه در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا پخش میشه. در 24 ساعت شبانه روز جان عزیز ما سعی می‌کنیم که پوشش بدیم اخبار المپیک رو، اخبار متنوع رو، ولی در ساعت به طور مشخص ساعت 9 صبح به وقت تهران ما یک بخش خواهیم داشت که متمرکز خواهد بود بر المپیک، خبرهایی که 24 ساعت گذشته بوده، خبرهایی که اون روز خواهد بود و تاریخچه و حواشی و خلاصه خبرهای فرهنگی و امثال اون.
ولی اینجا از حضورت در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا میخوام استفاده کنم و صدای یک شنونده رو پخش کنم که سوالی رو با ما در میون گذاشته، فکر میکنم پاسخش رو تو بتونی بدی.
من معنی پارانویا رو نمیدونم آقای طاقباز. وقتی که گوش میدی به نوار و از ایران بیشتر تماس میگیرم با رادیو فردا، خیلی از مردمی که زنگ زن فکر میکنن اونا معنی پارانویا رو میدونن. من نمیدونم شما چه اصراری دارید از این لغت استفاده کنید که من هنوز معنیش نمیدونم. میتونید بگین پارانویا یا فارسی چرچی که هست که فکر میکنین هست؟
خب شنیدیم، دیدی همکارمون توماج طاهباز که این برنامه رو تهیه میکنه و در برنامه صبحانه با خبر پخش میشه. خب یعنی چی پارانویا؟
جان پارانویا همونطوری که شاید تعداد زیادی از شنونده ما هم بدونن در واقع یک اصطلاح روانشناختی هست که برای همون اصطلاح مالی خولیا در فارسی ترجمه میشه. اسمش رو حالا چرا گذاشتیم پارانویا باید از توماج طاهباز بپرسی، احتمالاً خودش دوش داره مالی خولی های چیزی بوده
تصور میکنم
گذاشته همکار خوبمون توماج طاهباز. ولی خب این برنامه یک وبلاگ رادیویی هست. الان میدونیم که بحث رسانه گسترده تر از این هست که ما صرفا خبر بدیم و شنونده ها صرفا خبر رو بشنون. البته اون ستون اصلی کاری ما هست، ولی گذشته از اون ما با شنونده ها تعامل داریم، شنونده ها حرفشون رو با میزنن، در بخش های مختلف خبری پخش میشه. پارانویا قراره که وبلاگ رادیویی رادیو فردا باشه در پایان هر صبحانه با خبر که مجله صبحگاهی ما هست. از ذهن توماج طاهباز یکی دو تا سوال مطرح بشه که شاید سوالهایی باشه که با توجه به خبرهایی که شنونده هامون میشنون در ذهن اونها هم به وجود اومده باشه. به قول خود توماج شاید یه قلقلکی باشه برای ذهن شنونده ها که بیشتر به اون موضوعهایی که خبر هستن ولی امکان داره که پشت خبرهای بسیار بسیار مهم و فوری هر روزه پنهان بشن، یه قلقلکی اونا رو بده و به اونها هم کمی فکر بکنن. اگر فرض کنید در یک کشور آفریقایی آمار فرض کنید که تجاوز به زنان خیلی بالا هستش، یا آمار نمیدونم فرض کنید ازدواج زیر سن قانونی کودکان خیلی بالا هستش در جایی، شاید خبرهایی باشه که یه کمی بره در پس زمینه پارانویا سعی میکنه اون خبرها رو بیاره بالا برای شنونده ها. و در ضمن خب یک موسیقی هم به انتخاب خود توماج و به فراخور حال اون سوال و متن کوتاهی که توماج به عنوان وبلاگ رادیویی میگه مطرح میشه که امیدوارم شنونده ها لذت ببرن ازش.
سپاسگزارم نیوشا.
ممنونم از تو جان عزیز و ممنونم از شنوندگان رادیو فردا.
به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. تا برنامه هفته آینده به اتفاق همکارم آزاده توکلی ساعات خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم.
ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام و امت عرض می کنم.
این رو به طور قاطع بدونید با اینا برخورد خواهد شد.
دعا دشمن شکست خورده است بدون تردید.
73 سال، آیت الله خامنه ای 1318-1391، چهارشنبه ها ساعت 18:00 عصر در رادیو فردا.